أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام شیخ بود که ولو ابتداعا به ایشان نسبت دادیم مقاله مرحوم آخوند رو، یعنی انکار انقلاب نسبت رو، ولی با مراجعه به ذیل عبارت ایشان همانطوری که دیروز گذشت، کلام شیخ ظهور در پذیرش انقلاب نسبت داره. گرچه وجهی رو که مرحوم شیخ قدس سره برای دفع شبهه انقلاب نسبت در صورت عام و خصوصات متعدد مطرح فرموده، اون وجه سیاله در فرض انقلاب نسبت هم که فرض نسب مختلف بین متعارضاته، اون وجه جاریه. ولی چه کنیم که مرحوم شیخ در کلامش در ذیل یک عبارتی داره که از اون عبارت برمیاد که ایشون انقلاب نسبت رو پذیرفته، ولو نکته‌ای رو که برای پذیرش انقلاب نسبت ذکر کرده در همون ذیل یک نکته مصحح انقلاب نسبت نیست، ولی عبارت ایشون میگه انقلاب نسبت وجود داره. محصلمون چه مرحوم شیخ در اون فرض اولی که عام و خصوصات متعدد بود مطرح فرمود، این بود که انقلاب نسبت شکل نمیگیره، عام و خصوصات متعدد. چرا؟ برای اینکه به خاطر مخصص منفصل و تخصیص عام به مخصصی حتی قطعی، کما در کلام مرحوم آخوند، دلالت وضعیه عام و ظهور وضعیه عام که عوض نمیشه و ملاک در نسبت سنجی نسبت سنجی بین ظهوراته، که انه نه بین حجج، بین ظهورات. و ظهور عامی که حتما حجت نیست به واسطه مخصص، ولو مخصص قطعی، عوض نمیشه. ظهور همون عمومه و لذا نسبت عام رو که با یه مخصصی سنجیدید با اون خاص دیگه بسنجید، باز عموم و خصوص مطلق. اگر ملاکتون ظهور به لحاظ وضع باشه و اگر ظهور به لحاظ مراد باشه، یعنی با توجه به مخصص، یعنی ظهور انکشاف واقع نه به لحاظ دلالت وضعیه بلکه به لحاظ کاشف از ما هو الحجه، که این شکل نمیگیره مگر با توجه به مخصص. خب شما ظهوری اینجا ندارید که اون ظهور رو با مخصص دیگر بسنجید و نسبت عوض بشه، چون عام رو با یه مخصص سنجیدید، ظهوری در تعیین مراد به عنوان تمام و افراد العام الا الخاص ندارید تا بگید نسبت بین این و بین خاصه یه عموم و خصوص من وجهه. اون چه ظهور نسبت به اون دارید که ظهور وضعیه، نسبتش با خاصه دیگر بعد از لحاظ نسبتش با خاصه اول عوض نمیشه، چون اون ظهور باقیه و منسلم نمیشه. اون چه به واسطه حجیت در نظر بگیری، نه به لحاظ ظهور، به لحاظ مراد، به تعبیر شیخ ظهور کاشفه از مراد، شما ظهوری در ناحیه کشف از مراد که نسبتش بعد از تخصیص با اون خواست دیگر منقلب بشه نداری. درسته عام حجیتش رفت در کشف از مراد با توجه به اون خواست دیگر، اما ظهوری در این که منظور به این عام کل ما بقیه بعد از خواسته وجود نداره. این همون عبارت اخرای اینه که شما در ناحیه کاشف از مراد و نه در دلالت وضعیه، در ناحیه کشف از مراد با فرض تخصیص دلالتی بر این که مراد عبارت است از در مراد از اون عام در لو و در لو مراد از اون ما ادای یک خاصه وجود نداره، بلکه مراد در لوح از عام ما ادای کل خصوصات، نه ما ادای یک خاص. در حالی که ادعای انقلاب نسبت بین عام در فرض وحدت نسبت بین عام و معارضاتش مبتنی بر اینه که در کشف عام نسبت به مراد اون رو با یه مخصص در یه مرحله بسنجید و فرض بکنید شما تونستید کشف از مراد رو به لحاظ جد این گونه بکنید که دلالت بر این که مراد عبارت است از عام در غیر مورد اون مخصص، این اگر شد نسبت بین این و بین اون خاصه دیگه عوض میشه. شیخ میگه این کار رو نکنید. چرا نکنید؟ نه از بابی که ظهور دارید و نسبتش رو با اون مخصص دیگر بسنجید عموم و خصوص منوج میشه، اصلا ظهوری ندارید. اونی رو که ظهور رو درش دارید ظهور وضعیست، اون با مخصص اول بسنجید به هم نمیخوره، با مخصص دوم بسنجید نسبت عموم و خصوص مطلق باقیه. ظهور کاشف از مراد، نه ظهور به ملاک وضع، که ظهور کاشف از مراد به نقطه سنجیدن مخصصه. خب اینو با یه مخصص بسنجید کی میتونید کاشفیتش از مراد رو به عنوان حد در بیارید، بگید مفادش اینه که عام در لب و مراد، عام در غیر مورد اون خاص اولی است. اکرم کل عالمین لا تکرم فساق العلماء لا تکرم النحویین، ای تو سر نحوی ها نذاریم، لا تکرم الفلاسفه، اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین لا تکرم عالما فاسقا لا تکرم الفیلسوف. خب شما نسبت بین اکرم العالم رو با تخصیص به غیر فاسق، بابا داریم فلاسفه رو اکرام کردیم، گفتیم به فاسق که تخصیص دادیم معناش اینه که کل فلاسفه رو مرادف با اون حساب نیاوردیم دیگه، چه تکریمی از این بالاتر. اینا خیلی قسمتاشون شبهه تکفیر دارن نه تفسیر. حالا غرض اینه که بعد از تخصیص اکرم کل عالمین به غیر فاسق، اگر شما عالم غیر فاسق رو با فیلسوف بسنجید نسبت اون خصوص من وجهه. ولیکن مرحوم شیخ میگه اینجوری نسنجید. چرا؟ چون عام رو با یه خاص بسنجید در کشف از مراد میتونید بگید ظهور این قضیه اینه که هر عالم غیر فاسقی، منظور از اکرم کل عالمین به حسب لب و اراده لوحیه، هر عالم غیر فاسقی باید اکرام بشود. این اگر شد نسبت بین اون و بین لا تفرمل مثلا نحوی یا لا تفرم فیلسوف میشه اون خصوص من وجه، در حالی که شما موجبی نداره که این نسبت رو این گونه بسنجید. بعد از آنی که صغرا نداره، عموم من وجه در این مورد صغرا نداره. چرا؟ عموم من وجه یعنی ظهور در اعم من وجه. شما در ناحیه اکرم کل عالمن ظهور در اینکه هر عالمی که فاسق نباشد براتون وجود نداره در ناحیه کشف از مراد تا بخواید با اون مخصص بسنجید بگید عموم خصوص من وجه. این حصیله کلام مرحوم شیخ بود، برای بار سوم هم تکرارش کردم به خاطر اینکه خلاصه قطعا جا بیفته و مورد دقت بیشتره برای. حالا مرحوم شیخ قدس سر رو بعد از این و قبل از ورود در بحث انقلاب نسبت اصلی مثال زده و در ناحیه در تمثیلش هم ناظر به اینه که فرقی نیست در این که مخصص اخص مطلق رو فرض میکنید، اخص مطلق بودنش به هر نقطه‌ای میخواد باشه. یه وقت اینه که اخص مطلق به نقطه قید وصف شرط یا ادات استثناء. بعد مرحوم شیخ قدس سر رو فرموده بله اگر بنا بشه عام شما از قبیل محفوف به قرینه تخصیص باشه که برای اون عام عمومی شکل نگیره و مخصص از قبیل قرینه متصل محسوب بشه، اینجا بله نسبت رو بین اون عام به وصف کونی مخصوصا با اون خاص دیگه باید بسنجید. حالا اون عام از قبیل محفوف به قرینه بودن یا قرینه لبیه از قبیل ارتکازات اجماعات واضحه لدناس یا از قبیل اونی که شیخ فرموده قرینه لفظیه متصل از قبیل استثناء که انه استثناء با مخصصاتی از قبیل وصف و شرط و اینا یه فرقکی داره، اونا روشنه دیگه، اصلا ظهوری در عموم در شکل نمیگیره نسبت به موارد نبود قید. استثناء را مرحوم شیخ میخواد بگه اکرم کل عالمن الا الفاسق از قبیل مخصص متصلی است که دیگه ظهوری برای اون عموم در عام شکل نمیگیره و لذا شما نسبت رو باید بین این عام به وصف کونی خاصن و بین خاص دیگه بسنجید که قطعا غلب النسبه، که اینجا درست مرحوم شیخ میفرماد اگر منظور محقق نراقی از مخصص مثل اجماع و نحوه این قبیل موارد باشه، مواردی که از قبیل مخصص متصله، درست نسبت رو باید با فرض انقلاب سنجید، چون در حقیقت اینجا ظهور به همون مقدار شکل گرفته، یعنی ظهور اون عام در ما ادای خاص به عنوان ظهور اگر نگیم وضعی ظهور ترکیبیه. العالم الا الفاسق یا العالمی که ارتکاز حافظ به کلام اینه که فاسق لا یکرم، این معناش اینه که اکرم هر عالمی که فاسق نیست، ولذا نسبت رو باید بین اکرم العلماء مجرد از قید نسنجید بلکه با این قید. بعد مرحوم شیخ قدس سر رو مثال میزنه برای اون مواردی که مخصص از قبیل متصله و موجب انقلاب نسبت میشه، که مسئله لیس فی عاریت ذهب و الفضه زکات، یه دلیلم آمده لا تضمن العاریه الا دینار و درهم، لا ضمان فی العاریه الا دینار و درهم، لیس فی عاریه الذهب و الفضه مضمونه. خب اینجا اگر شما یه عام دارید دو مخصه، یعنی اگر یه عام اینجوری داشتیم که العاریت لا تضمن یا الامین لا یضمن که از مصادیقش عاریه است مستعیره، خب این میشه عام. در یه دلیل بیاد بگه که تضمن و عاریت و دینار و درهم، در یک دلیل بیاد بگه تضمن و عاریت و ذهب و فضه، خب نسبت به العاریت و غیر مضمونته و ضمان عاریه ذهب و فضه، ضمان عاریه دینار و درهم نسبت عموم و خصوص مطلقه، منتها بین دو خاص نسبت عموم و خصوص مطلق هم هست، یعنی عاریه ذهب و فضه گاهی دینار و درهمه گاهی غیر دینار و درهم، مثل عاریه علنگو فضه و ذهب اعم از دینار و درهمه، ولیکن عام العاریت و لا تضمن با هر کدوم از اینا نسبت رو بسنجید عموم با خصوص مطلقه. اگر اینجوری بود انقلاب نسبت رو نباید در نظر میگرفتید، یعنی عام رو اول با دینار رو در هم تخصیص اگر بزنید اون مقدار باقی در لا تضمن العاریه نسبتش با مضمون بودن عاریه ذهب و فضه نسبت اون و خصوص من وجهه، اون مقدار باقی، چون عاریه مضمون نیست مگر دینار و درهم، اگر عامتون رو مقید به غیر دینار و درهم فرض کنید معناش اینه که عاریه غیر دینار و درهم مضمون نیست، خب نسبت این با عاریه ذهب و فضه مضمونه همون خصوص من وجهه. ماده اجتماع عبارت است از به اصطلاح علنگو، یعنی غیر دینار و درهم و غیر کالا، کالاهایی از قبیل فرش و از این قبیل. ماده افتراق لا تضمن العاریه الا ذهب و فضه کالا، فرش، فرش مضمون نیست، این دلیل دیگه میگه طلا و نقره مضمونه درگیری باش نداره. ماده افتراق ذهب و فضه که درگیری نداره با اون دینار و درهم، دینار و درهم میگه مضمونه، اونم میگه که دینار و درهم مضمونه، با هم درگیری نداره. پس ماده افتراقی که درش متعارضه نیستن اینا در ناحیه ذهب و فضه عبارت است از دینار و درهم، در ناحیه لا تضمن العاریه فرش و کالا ماده اجتماع علنگو، هم ذهب و فضه دینار و درهم هم که نیست. اون میگه لا تضمن عاریه غیر دینار و درهم، پس عاریه علنگو مضمون نیست. این میگه تضمن و عاریت و ذهب و الفضه عاریه علنگو مضمونه، تعارض شکل میگیره نسبت اون خصوص این بچه، در حالی که اگر عام رو با هر یک از این مخصصات جدا جدا بسنجید عموم و خصوص و مطلق، ولی مرحوم شیخ میگه حق اینه که اینجا ما باید نسبت و بین این عام، چون این عام رو متصل به استثناء فرض کرده که لیس فی عاریت ذهب ضمانون الا دینار و درهمه، استثناء متصل داره، ایشون میگه اون دلیل دیگه که آمده میگه عاریه ذهب و فضه مضمونه نسبت بین لیس فی عاریت ذهب غیر دینار و درهم ضمانون که نتیجه اتصال استثناء و بین عاریت و ذهب و فضه مضمونتون همون خصوص من وجهه باید اعمال مرجح کرد. اینو مرحوم شیخ رد میکنه، بعد مرحوم مسالک کلام طویلی رو نقد میکنه که مرحوم مسالک و دیگه عده‌ای در اشتباه حیث و قیس واقع شدن، خیال کردن عده‌ای که اینجا از موارد تخصیص عام به خصوصات متعدده، حالی که این گونه نیست. بعد آخر خود کارم خودش از ناحیه فقهی یک استدراکی داره، یه مگر، یه مگری داره که مگر این که بگیم اصلا آریه طلا و نقره عادتا در غیر دینار و درهمه، آریه دینار و درهم که انو یک مورد شاذیه، اگر بخواد تخصیص پیدا کنه آریه ذهب و فضه مضمون است به خصوص دینار و درهم، لازمه که انو تخصیص به فرد شاذ و نادر. پس به این خاطر وضعیت رو به گونه دیگری عمل بکنیم و الا مقتضای قاعده تعارضه. اینا رو ذکر میکنه، بعد وارد بحث اصلی مورد تا انقلاب نسبت میشه. میفهمد و اما اذا کان نسبت بین متعارضات مختلفه، دو عام منبر داریم یا خاص مطلق داریم، این که یکی از فروضشه. عبارت شیخ اینجا اینجوریه، فان کان فیها، در اون متعارضات به نسب مختلفه، ما یقدم على غیره، فان کان فیها ما یقدم على غیره من جهت دلاله کالنفس بالنسبت الى الظاهر او الاظهر بالنسبت الى الظاهر او غیرها غیر جهت دلالتی قدمه. اینی که گفته ان کان فیها ما یتقدم من جهت دلاله قدمه یعنی انقلاب نسبت. اگر در متعارضات که نسبشون مختلفه ان کان فیها ما هو مقدم على غیره من جهت دلاله کالنفس بالنسبه الى الظاهر او الاظهر بالنسبه الى الظاهر او غیر جهت دلاله قدمه، اگر من غیر جهت دلاله فقط بود قدمه، این معناش انکار انقلاب نسبت بود. اما گفته حتی اگر از جهت دلالتی اگر باشه قدمه یعنی انقلاب نسبت. بعد مرحوم شیخ مثال زده، در ضمن مثالش تعلیل کرده، تعلیلش یک علتیه که اون تعلیل با انقلاب نسبت ناسازگاره. مثالش چیه؟ اکلم کل عالمه، لا تکرم الفاسق، یستحب و اکرام العدول. مثال شیخه. خب نسبت بین این سه متعارض نسب مختلفه، اکرم کل عالمه و لا تکرم العالم الفاسق، یستحب و اکرام العدول. یستحب و اکرام العدول با اکرم کل عالم نسبتش عموم و خصوص من وجهه، چون بین عدالت و بین علم نسبت اون خصوص من وجهه، ولی نسبت بین اکرم کل عالم و یحرم و اکرام العالم الفاسق یا لا یجب و اکرام العالم الفاسق عموم و خصوص مطلقه. ایشون فرموده، مرحوم شیخ فرموده اینجا شما باید اون اکرم کل عالم را اول جلو بندازید، نسبت به یستحب و اکرام العدول، ولی اون نسبتشون عموم من وجهه، اما اونو باید جلو بندازید و تخصیصش بزنید. چرا؟ تعلیل شیخ اینه، ایشون میگه اگر این کار رو نکنید، یستحب و اکرام العدول رو جلو بندازید، یکی از دو محذور پیش میاد، اما الغاء النفس او طرح الظاهر رأسا. الغاء النفس او طرح الظاهر رأسا، این تعلیل تعلیل به قضیه مناسب انقلاب نسبت نیست، این همونیه که مرحوم آخون تو کلامش فرمود روب ما تنقلب النصف در بعضی از موارد، اما نه به نقطه انقلاب نسبت بلکه به نقطه دیگری، لغویتی که تو کلام مرحوم آخوند اشاره شد. حالا من این تیکه از کلام شیخ رو براتون توضیح بدم تا ببینید این تعلیل معناش اینه که مرحوم شیخ زیر بار انقلاب نسبت نمیخواد بره. تو عبارت شیخ اینجا در رسائل، تو این بخش معارضات به نسب مختلف که وارد شده عبارت اینه فقط تنقلب و نسبه و قد لا تنقلب. در نسخه ای از رسائل و قد لا تنقلبه، اما تو این نسخه ای که در اختیار آقایون علی قاعده باز باشه ما جامعه مدرسین هر دو تنقلبه. بخوشتن قلبه دیارت کردم تو بعضی از نسخ این کتاب قد تنقلب و قد لا تنقلب، اما تو این نسخه ای که در اختیار شما هست معمولا این همین جامع مدرسین هر دو تنقلبه. یعنی محقق دید شده اینجا از یک طرف قضیه من به نظرم آدم ملایی بوده اون کسی که این نسخه جامع مدرسین رو ولو غلط هم باشه قد تنقلب و قد تنقلب، اما یک غلطیه که علمیت او رو واداره به این غلط کرده. یعنی اینجور نیست که از موارد خیلی روشنه که قد تنقلب و قد تنقلب یعنی چه، نه یه نکته ای داره. حالا من به حسب اون نسخه ای که ظاهرن اونم درست باشه که نسخه مرحوم آخوندم ظاهرن بوده در حاشیهش بر رسائل متنی رو که فرض فرموده قد تنقلب و قد لا تنقلبه، من برابر اون عبارت شیخ و الان معنا بکنم. خب مرحوم شیخ فرموده قد تنقلب و نسبه، قد تنقلب و نسبه یعنی اینه که باید خلاصه معامله نسبت منقلبه رو کرد به نقطه انقلاب، یعنی اگر دیدید نسب مختلفه اما نسبت بین متعارضات فیها ما یقدم بعضها علی بعض من جهت دلاله، باید اینو اول در نظر بگیرید ثم ملاحظه النسبه با اون معارضه دیگر، نه اینکه ابتداعا و بدون لحاظ اون نسبت هر دلیل رو با دلیل دیگر بسنجید. در این مثال اکرم کل عالم رو تخصیص بزنید به لا تکرم العالم الفاسق، بعد نسبتش با یستحب و اکرام العدول میشه عموم و خصوص مطلق، بعد از تخصیص میشه عموم و خصوص مطلق. اونی که گفتیم بین اکرم العالم و یستحب و اکرام العدول عموم و خصوص من وجهه قبل از لحاظ نسبت با اخراج عالم فاسق بود، قبل از آنی که عالم فاسق رو خارج بکنیم نسبت عموم وجه بود، اما وقتی که اگر بنا شد از اکرم کل عالمین عالم فاسق رو خارج کردید اکرم کل عالمین یعنی میشه اکرم کل عالمین عدلین. خب بین اکرم کل عالمین عدلین و یستحب و اکرام العدول چه عالم چه غیر عالم نسبت چیه؟ مطلقه دیگه، انقلابت نسبه. شیخ بگه باید انقلاب نسبت در نظر گرفته بشه، در این فرق انقلاب نسبت. اما چرا انقلاب نسبت یا شیخ؟ شما که دیروز تقدیر کردین کلام و شیخو فرمودی که ملاک ظهوره و بعد از آنی که نسبت رو با یک دلیل بسنجی ظهوری باقی نمیمانه برای عام نسبت به بقیه و ملاک در نسبت بند سنجی ظهوره، پس چرا اینجا داری میگه انقلاب نسبت؟ به قدری انقلاب نسبت دیگه هو شد با بیان دیروز شیخ که دیگه جایی برای توهمش هیچ جا باقی نموند. پس چرا شیخ میگه انقلاب نسبت اینجا؟ بیه به این خاطر که اگر این کار رو نکنیم یکی از دو محظور اتفاق میفته، اما الغاء النص رأسا او اما الغاء النص او طرح الظاهر رأسا. یعنی چه؟ یعنی شما اگر اکرم العالم رو مقدم نکنید تخصیصش بزنید بعد نسبت رو بسنجید عکس باید عمل بکنید، هم دائره بین تقدیم احد و ماست، اون ور نشد این ور، این ور محظور داره. محظور این وری چیه؟ یستحب و اکرام العدول رو اگر بخواید مقدم بکنید محظور داره، چون یستحب و اکرام العدول اگر اعمال شد در این صورت یا یحرم و اکرام الفاسق رو الغا می کنی، اصلا به اون عمل نمی کنی، به یحرم و اون نفسه به اون عمل نمی کنی. یعنی میگید چی؟ میگید که یجب و اکرام هر عالمی، چه عادل چه فاسق. خب اون وقت یستحب و اکرام العدول رو میبرید در غیر ناحیه علما. چرا؟ برای اینکه اگر بنا شد عالم هر عالمی، یعنی نسبت عموم خصوص من وجهه، شما الغاء نفس کردید، یعنی الغاء اون خاص مطلق کردید. خب اون وقت تاب داره این دو دلیل رو بگید، یکیش که اکرم کل عالمین مال عالم عادل، فاسقم شامله، منتها در ناحیه عالم عادل تخصیصش میزنید. ولیکن مرحوم شیخ میفرماد اگر الغا بکنید این الغا نفس، اگر الغا نکنید یعنی اینکه اکرم کل عالم رو تخصیص بهش بزنید، یعنی اکرم هر عالم عادلی رو. خب عالم عادل رو که با عالم فاسق رو که با مخصص خارج کردید، عالم عادل باقی میمانه. شما اون یستحب و اکرام العدول رو که مقدم کردید، نتیجهش اینه که عالم عادل هم که اکرامش واجب نیست به خاطر تقدیم اون طرف. یلزم طرح الظاهر رأسا، یعنی عموم، اون عموم رو اصلا اعمال نکردید، بخشش رو به واسطه مخصص و بخشش رو به واسطه اون در تقدیم اون معارضه به عموم وقت، و این که ممکن نیست. یعنی هر دو محظوره، هم الغاء النص محظوره، چون شما به خاطر یک ظهوری که در ناحیه یستحب و اکرام العدوله دارید از نفس یحرم و اکرام العالم الفاسق دارید رفعیت میکنید، یا اینکه یک ظاهر رو رأساً الغا بکنید. خب یک ظاهر رو رأساً الغا بکنید، اون ظاهر نسبت به یه مقداریش که از قبیل نفس کلن بخواید اون الغا بکنید چه موجبی داره؟ یعنی مرد الغا ظاهر رأساً هم به الغا نفسه، چون اون ظاهر در یک مقدارش از قبیل نفس دیگه. این اگر این کار رو بکنید، اما اگر عکس عمل بکنید هیچ چیز از این دو محضور اتفاق نمیفته، پس معامله انقلاب نفرات کنید. اگر همین مقدار کلام مرحوم شیخ در مثال و تعلیلش بود، ما میگفتیم شیخ منکر انقلاب نسبته و داره میگه که شما باید حکم انقلاب نسبت رو اینجا اجرا بکنید، نه به نکته انقلاب نسبت، بلکه به نکته فرار از محظور الغاء النفس او فرح الظاهر رأسا. اما مرحوم شیخ تعلیلی که کرد قبل از این تعلیل، عبارتی که داره یه فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَتَقَدَّمُ عَلَى غَيْرَهَا مِنْ جِهَتِ الدِّلَالِ او غیرها، میگه به نقطه تقدم دلالی اگر بخواد مقدم بشه تنقل و نسبه. این معناش اینه که مرحوم شیخ با این عبارت که انده و خواسته انقلاب نسبت رو افاده کنه، اما تو تطبیقش که آمده، تعلیلی که کرده تعلیل به انقلاب نسبت نیست، تعلیل به فیها ما یتقدم من جهت دلاله نیست، بلکه تعلیم به خاطر این که یلزم اللغویه یا یلزم طرح النفس الغاء ظاهر رأسنه. نتیجه این میشه کلام مرحوم شیخ قدس سره، انقلاب نسبت رو ادعا کرد اما استدلالی برش نیاورد، بلکه ما به صرافت اون صدر کلام ایشون رو که دیدیم گفتیم خب اون استدلال ایشون اقتضا میکنه که قضیه انقلاب نسبت امر باطلیه، همه جا باطله. نکته‌ای که فرمود نکته‌ای درستی بود، اما اینجا که آمده گفته نه، انقلاب نسبت رو قبول دارم و به نکته انقلابم قبول دارم، به انقلاب نسبت. اما در این حال استدلالی برش داره، اون استدلالی که ایشون آورده استدلالیه که مرحوم آخوند ممکن انقلاب نسبت هم اونجا قائل به انقلاب نسبت. آره، اگر بنا بشه این کار رو نکنیم یک محظور لغویتی منطقه مرحوم آخوند فرمود به از باب تخصیص اکثر رو که محظور فرینکا اون محظور رو اون ذکر کرد. مرحوم شیخ میگه محظور قضیه الغاء النص او طرح ظاهر رأسن. حالا مرحوم آخوند گفت لازم نیست طرح ظاهر رأسن، اگر تخصیص اکثر هم اگر اتفاق بیفته بدون اون همین گونه عمل میکنیم.
تعارض کنید که در این
میذاریم کنار،
این راه
سومی
میذاریم
که حتما
یا
این
رو
مقدم
کنیم یا
اون رو مقدم کنیم. که انه فرض اینه با فرض دوران
امر،
اگر امر نه با فرض دوران، یعنی اگر بدانیم یا این یا این، مرحوم شیخ میفرماد که نمیتونید شما مستحب و اکرام العضو رو ترجیح بدید مقدم بکنید، حتی با قضیه به اصطلاح به عنوان ترجیح. چرا؟ بعد از آن که میدونید هر دو صادر شده، اگر هر دو صادر شده شما اگر یه طرف رو بخواید ترجیح بدید لازمش اینه که اون طرف مقابل رو یا الغاء النص اتفاق میفته یا فرح و ظاهره رأسن نمیتونید بیفته اونجا، اونجا برای این که دوران نیست. همونطور که قبل اشاره شد ممکنه لولا دلیل الحجه هیچ کدوم صادر نشد، اشکال نداره. موردی به نقطه انقلاب نسبت نیست، به نقطه خارج از انقلاب نسبت اتفاقی با انقلاب نسبت همسو شده. اما مرحوم نائینی به نکته انقلاب نسبتی قبول داره که دیگه همه جام تا گاو و ماهی باش میره. علتش هم این نیست که یلزم الغاء النفس او طرح الظاهر رأسن. میگه نه آقا، شما باید نسبت رو بین دو حجت بسنجید، نه نسبت رو بین دو ظاهر، و آن با وجود یک مخصص برش دیگه حجت در عموم نیست. ولو الغاء النفس هم اتفاق نیفته، ولو طرح الظاهر رأسن هم اتفاق نیفته. ملاک سنجش نسبت سنجش بین دو حجته، نه بین دو ظهور. نه نه در عمل بله، ولی باز تو عام و چند تا خاص اونجا ملتزم نیست. چرا ملتزم نیست؟ به نکته این که لا موجب لتقدم ملاحظه نسبه بین عام و بعض مخصصات، اولا لا وجه لسبق ملاحظه نسبه. نه ببینید، نه در عام و خصوصات مطلق که هیچ انقلاب نسبتی قائل نیست به انقلاب نسبت، در اون موارد دیگر که قائل به انقلاب نسبت قائل به انقلاب نسبته، منکرین انقلاب نسبت اونجا میگن ما نکته انقلاب نسبت رو که قبول نداری، ولی در بعضی از مواردش ولو نکته انقلاب نسبت وجود نداره که موجب تعامل انقلابی بشه، اما نکته دیگری وجود داره که باید اثر انقلاب نسبت رو بار بکنیم. ولی از آمون حفر نیست موارد انقلاب نسبت پیش مثل مرحوم نائینی به این موارد. عامه مواردی که دوران نیست بلکه اطلاق دلیل و حجیت میخواد دوتا متعارض رو بگیره، اینجور نیست که یا این یا این، ممکنه هر دو صادر نشده. اکرم کل عالمن لا تکرم الفاسق، شاید هر دو دروغه، نه حرمت اکرام فاسق صادر شده نه اکرم کل عالمن صادر شده. چرا بگید که یا اخذ به این یا اخذ به اون؟ اخذ به هیچ کدوم، منتها صدق العادل هر دو رو داره میگیره. حالا که صدق العادل هر دو رو داره میگیره، خب مثل منکرین انقلاب نسبت میگن اینا تعارض بینشون محکمه، ولو یکی اخص مطلقی فلبین باشه. ولی قائلینه به انقلاب نسبت میگن که اصلا ولو هر دو احتمالی که داره اطلاق دلیل حجیت هر دو رو شامله. چرا؟ برای اینکه شمول دلیل حجیت به لحاظ ظهوراتش نیست، به لحاظ حجیتشه. به لحاظ حجیتش یعنی عام، وقتی حجیتی که اخص مطلق نداشته باشه. اگر عام اخص مطلقی در کنارش باشه دیگه در حقیقت اون عام در حکم اون خاصه. شما با توجه به اون خاص اون وقت نسبتش رو با اون عام دیگه بسنجید. اگر نسبت دیدید اون خصوص و مطلقه، اینجا تعامل تعارض نکنید، بلکه تعامل جمع عرفی و تخصیص بکنید. در هر حال این کلام مرحوم شیخ قدس سره که ظاهر کلام مرحوم شیخ بلکه بالاتر از ظاهر اینه که قائل به انقلاب نسبت، به نقطه انقلاب نسبت، میگه باید جمع بشه، در حالی که تطبیقی که آورده و تعلیلی که برای انقلاب نسبت آورده یه تعلیلیه که حتی منکر انقلاب نسبت هم اون رو قبول داره و قائل به انقلاب نسبت اونجا به غیر نقطه انقلاب نسبت. یا قبول کلام فردا انشاءالله در ادامه کلام مرحوم نائینی که شیخ انقلاب نسبتی ها. البته اگر همونطور که دیروز گذشت بخوایم به حسب تاریخی نسبت بدیم، اولین کسی که میشه بهش نسبت داد مرحوم نراقی به حسب اون توهم منسوب به اوست که انقلاب نسبت و تا حتی مواردی که اینای قائل به انقلاب نسبت دیگه ایناشو قبول ندارن ملتزم شده، گفته بین عام و خصوصات متعددم انقلاب نسبت، که دیگه نائینی تا این حد قائل به انقلاب نسبت نیست. ولی مرحوم نراقی نکته‌ای که برای انقلاب نسبت فرموده اقتضا میکنه که قائل به انقلاب نسبت باشه در تمام موارد. الحمدلله رب العالمین.